چهار بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده یه مشروع خبرهای این ساعت باشید. رئیس جمهوری ترکیه خرید نفت از گروه خلافت اسلامی را تکذیب کرد. گروه جبهه النصره سوریه 16 سرباز اسیر لبنانی را با 13 زندانی خود مبادله کرد. و یغما گلرویی شاعر و ترانه‌سرا در تهران بازداشت شد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه خرید نفت توسط ترکیه از گروه خلافت اسلامی یا داعش را تکذیب کرد. آقای اردوغان شامگاه دوشنبه در حاشیه کنفرانس تغییرات اقلیمی در پاریس به خبرنگاران گفت اگر رئیس جمهوری روسیه بتواند اتهام خرید نفت توسط ترکیه از داعش را با ارائه مدرک ثابت کند، او از سمت ریاست جمهوری ترکیه استعفا خواهد داد. آقای اردوغان افزود اما اگر پوتین نتواند این اتهام را ثابت کند، آیا او نیز حاضر به استعفا خواهد بود؟ از دیگر سو ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه میگوید ترکیه به منظور حفاظت از تجارت نفتی با داعش جنگنده روس را سرنگون کرد. آقای پوتین که شامگاه دوشنبه در حاشیه کنفرانس پاریس با خبرنگاران سخن میگفت افزود دلایل متعددی برای این باور دارد که تصمیم ترکیه برای سرنگون کردن هواپیمای روسیه به منظور حفاظت از خطوط انتقال نفت به خاک ترکیه بوده است. پیش از این رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه اظهارات مشابه را افترا خوانده و به شدت آن را رد کرده بود. گروه جبهه النصره سوریه مرتبط با القاعده روز سه‌شنبه 16 آذر ماه سرباز اسیر لبنانی را با 13 زندانی خود در لبنان مبادله کرد. جبهه النصره این سربازان لبنانی را در ماه اوت 2014 به گروگان گرفته بود. خبرگزاری آلمان به نقل از یک مقام امنیتی لبنان گزارش داد که دولت بیروت با میانجیگری قطر در مقابل آزادی 16 سربازش 13 زندانی مرتبط با جبهه النصره از جمله 5 زن را آزاد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز یکی از زنان آزاد شده همسر سابق ابوبکر البغدادی رهبر داعش است. بر اساس این توافق همچنین 15 کامیون حاوی مواد غذایی وارد منطقه تحت کنترل جبهه النصره شد. جسد یک سرباز شیعه لبنانی نیست که توسط جبهه النصره کشته شده بود، تحویل مقام‌های لبنانی شد. روز سه‌شنبه جامعه بین المللی گروه حکومت اسلامی داعش رو به عنوان یک گروه تروریستی می‌شناسد که تهدیدی جدی برای صلح به شمار می رود. علی‌رغم خطر جدی که این سازمان به وجود آورده، اطلاعات کاملی درباره این سازمان وجود نداره. در همین ارتباط نوشین سید حسینی گفتگویی رو داشته با محسن میلانی استاد علوم سیاسی دانشگاه فلوریدا در آمریکا و ابتدا پرسیده ما درباره داعش چقدر می دانیم.
داعش یک پدیده جدیدی که با القاعده تفاوت‌های خیلی جدی داره. درسته که هر دو سلفی یا وهابی گراها هستند و هر دو هم تروریست، ولی اختلافات جدی بین این دو هست. القاعده اگر یادتون باشه در افغانستان همکاری خیلی نزدیکی با طالبان داشت، چند اردوگاه آموزشی هم در اونجا داشت، ولی هیچ موقع در داخل افغانستان حکومت نکرد. داعش امروز در یک قسمت مهمی از عراق و یک قسمت مهمی از سوریه در ناحیه‌ای که بین 8 تا 11 میلیون نفر زندگی میکنن حکومت میکنه. و به نظر من یک اشتباه بزرگی که ما فقط این سازمان رو به عنوان یک سازمان تروریستی مثل سازمان القاعده ببینیم، به خاطر اینکه این سازمان ترکیبی از یک نهاد تروریستی و بقایای سازمان اطلاعات صدام حسین و حزب بعث. یعنی بعد از اون که نیروهای آمریکایی موفق شدن سازمان القاعده در عراق رو منهدم بکنند، یک سازمان جدیدی به وجود آمد که آقای بغدادی با کمک بعضی از عناصر حکومت صدام تونستن که قدرت رو در دست بگیرن و سازمان داعش رو به عنوان یک حکومت معرفی بکنن. در این چند ماه اخیر یک خبرنگار معروف آلمانی یه سری مدارک به دست آورده که موقعی که یکی از سران داعش کشته میشه در خونش این مدارک رو پیدا میکنن و این مدارک رو اگر به دقت ما مطالعه کنیم میبینیم که از لحاظ ساختار داعش خیلی شبیه حکومتی بود که صدام حسین در عراق داشت. مثلا ایجاد ترس و بخشر یکی از کارهایی که این سازمان انجام میده. بنابراین اینها در داخل سوریه و عراق تونستن یک سازمان تشکیل بدن، یک دولتی تشکیل بدن که شباهت‌های خیلی جدی با ساختار دولت صدام حسین داره.
و منابع مالی این گروه در داخل عراق و سوریه از کجا تامین میشه؟
من فکر میکنم که 5 منبع مهم وجود داره. اول از همه همونطور که گفتم چون اینها در یک منطقه خیلی بزرگی حکومت میکنند، مالیات میگیرند، کارهای مختلفی رو برای ملت انجام میدن، خونه های مصادره شده رو کرایه میدن و تخمین زده شده که یک چیزی در حدود 1 بیلیون دلار در سال اینها از این کار پول دارند. مسئله دوم اینه که اگر یادتون باشه اینا موقعی که شهر دوم عراق این مصول رو دست آوردن حمله کردن به بانک ها و یه مقداری پول زیادی از این بانک ها رو دزدیدند. خب این هم یه منبع مهم مالی هست که هنوز که هنوزه دارن. مقداری زیادی پول از آدم ربایی و پول گرفتن برای پس دادن این گروگان ها به دست دارن، عتیقه می فروشن در بازارهای مهم. و پنجمین منبع درآمد که بعد از مالیات به نظر من مهمترین منبع درآمد این هاست، درآمد نفتیه که تخمین زده میشه یک چیزی بین 50 تا 60 میلیون دلار در ماه اینا از فروش نفت درآمد دارن. این که حالا کی اینو نفتو میخره واقعا معلوم نیست. بعضی ها در غرب معتقدن که حکومت اسد یه مقداری از این نفت ها رو میخره، موافقین آقای اسد میگن که ترکیه یه مقداری از این رو میخره، معلوم نیست. ولی آنچه که مهم اینه که در این چند هفته اخیر آمریکایی‌ها برای اولین بار شروع کردن به تراک‌های نفتی حمله کردن و یه چیزی در حدود 120 تا 130 تا از این تراک‌های نفتی رو از بین بردن.
از خارج از عراق و سوریه چطور؟ آیا برای این سازمان حمایت‌های مالی ارسال میشه و اگر میشه چطور میشه؟
مسلماً یه مقداری پول به اینها در مرحله اول داده شده و حکایت از این هست که شهروندهای بعضی از کشورهای خلیج فارس، من باید به این اشاره کنم نه دولت ها، شهروند های بعضی از کشورهای خلیج فارس مثل عربستان سعودی و قطر یه مقداری به این گروهای سلفی و وهابی کمک میکنن. در آخرین نشستی که کشورهای صنعتی دنیا G20 در ترکیه داشتن اینا اعلام کردن که میخوان منابع مالی این سازمان رو تا جایی که امکان داره خوش بکنن. اینکه آیا این کار رو اینها میتونن انجام بدن یا نه معلوم نیست، به خاطر اینکه خیلی از این پولهایی که وارد عراق و سوریه میشه نوعیه که تحریم ها نمیتونه جلو اونها رو بگیره. مثلا حباله است. خب شما دولت آمریکا هستید، میخواید جلو اینو بگیرید، چطوری میخواید جلو اینو بگیرید؟ خیلی مشکله. در هر صورت امروز منابع داخلی سازمان داعش انقدر هست که حتی اگر این منابع پولی رو هم قطع بکنن از خارج، راحت میتونه برای چندین سال به زندگی خودش ادامه بده، مگر اینکه منبع نفت این رو از بین ببرن و یا اینکه حکومت رو به کلی ساقط بکنند.
اطلاعاتی بود در خصوص داعش و پاسخ به این پرسش که ما درباره داعش یا گروه موسوم به خلافت اسلامی چقدر میدونیم. شما هم میتونید نظرات خودتون رو درباره این صحبت ها با ما در میون بگذارید. اما اجازه بدید یک خبر رو هم از ایران به آگاهیتون برسونم. یغما گلرویی، شاعر و ترانه‌سرایی که برای بسیاری از ما شناخته شده است، صبح دوشنبه در تهران بازداشت شد. آتنا حبیبی، همسر آقای گلرویی، در صفحه شخصی اینستاگرام خود ضمن تایید این خبر نوشت: ماموران امنیتی صبح دوشنبه ضمن بازرسی منزل شخصی آقای گلرویی ایشان را بازداشت کردند و او را به مکان نامعلومی بردند. یک خبرنگار حوزه موسیقی در تهران نیز روز سه‌شنبه 10 آذر ماه در گفتگو با رادیو فردا این خبر را تایید کرد. یغما گلرویی پیشتر در واکنش به سخنان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که گفته بود در ایران ممنوع‌الکار و ممنوع‌القلم نداریم، گفته بود وقتی به کتاب‌های او مجوز انتشار نمی‌دهند یعنی ممنوع‌الکار در کشور وجود دارد. یغما گلرویی با خوانندگان خارج از کشور هم همکاری داشت، از جمله در تهیه آلبوم‌های نقاب و بی سرزمین تر از باد با سیاوش قمیشی، چهره آشنای موسیقی پاپ ایران، همکاری کرده بود.
اونların eline silah vererek aldığı toprağı و آزادنظام مدافع منسیزه.
پیشوری وقتی که به ایران میاد دیگه خودش رو مقیدتر به آراء کمونیستی میدونه.
سند روسیشو که ندیدم. شما روسیشو که ندیدید؟ نه به نظر من
چرا روسیشو
دیدین شما؟
بله بله در وبسایت رادیو فردا هم تصویرش هست.
خب شما حرف منو قبول نکنید، شما یک سند بدید.
برنامه‌ای به مناسبت 70مین سالگرد تشکیل حکومت خودمختار در آذربایجان.
فرقه
به زودی از رادیو فردا.
و در ایستگاه پایانی رسانه‌های آمریکایی روز دوشنبه از احتمال تأخیر در اجرای شدن توافق اتمی برجام خبر دادند، به دنبال سخنان مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مبنی بر نبود اطمینان از فعالیت‌های احتمالاً نظامی برنامه اتمی ایران در گذشته. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران هم اعلام کرد که آن دولت اجرایی شدن توافق برجام را تا مختوم شدن پرونده فعالیت‌های گذشته اتمی ایران آغاز نخواهد کرد. تعویق در اجرایی شدن توافق اتمی ادامه تحریم ها را در پی خواهد داشت. نادر صدیقی در واشنگتن.
مشکلی که نخستین بار 6 سال پیش با فاش شدن گزارش محرمانه آژانس بین المللی انرژی اتمی در مورد فعالیت‌های پیشین ایران در زمینه تسلیحات اتمی به صورت یک انفجار خبری خودنمایی کرد، اکنون در آستانه اجرایی شدن توافق برجام بار دیگر ظهور کرده است. دو سال پس از آن تاریخ و به عبارتی 4 سال پیش، آژانس فهرستی از فعالیت‌های مزنون اتمی حکومت ایران را ارائه داد که البته از سوی جمهوری اسلامی رد شد. اکنون خبرگزاری اسوشیتد پرس می‌گوید که در چند روز گذشته بحث و جدل‌های تند و تلخ بر سر گزارش نهایی آژانس در همان موردی که از ادعا و انکار فعالیت‌های پیشین ایران در زمینه تسلیحات اتمی سرچشمه می‌گیرد تکرار شده است. یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم اعلام کرده که گزارش نهایی او به طور کامل روشنگر پیشینه فعالیت‌های اتمی دولت ایران نیست. در گذشته ایالات متحده همواره از تهران خواسته بود که نه تنها از ابعاد برنامه هسته‌ای خود بکاهد، بلکه به فعالیت‌های تسلیحات اتمی خود در گذشته نیز اعتراف کند. جمهوری اسلامی از پرداختن به هر دو مورد، به ویژه همکاری در مورد سایت نظامی پارچین، خودداری کرد که به تصویب یک سری قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد منجر شد. با آغاز گفتگوهای مستقیم، تهدیدهای دو طرف رنگ باخت و اولویت‌های ایران و آمریکا هم دگرگون شد و سرانجام در 23 تیر ماه گذشته توافق هسته‌ای با عنوان برجام اعلام شد و نقشه راهی نیز برای اجرایی شدن آن مورد موافقت قرار گرفت. در اجرای این نقشه راه، یوکیو آمانو مدیر کل آژانس در 31 شهریور ماه گذشته از بازدید بازرسان این نهاد جهانی از پارچین خبر داد.
This was the first time that the agency had visited the location.
آقای آمانو در آن هنگام با اشاره به نخستین بازدید بازرسان آژانس از پارچین گفت که پیش از آن بازدید از این محل تنها از طریق عکس‌های ماهواره‌ای میسر شده بود. در درون ساختمان محل نوسازی‌های مشاهده شده بی‌آن که تجهیزاتی در آن باشد.
Full implementation of the roadmap is essential.
مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی افزود که اجرای کامل نقشه راه برای روشن شدن مسائل حل ناشده مربوط به فعالیت‌های گذشته و حال برنامه اتمی ایران از اهمیت برخوردار است. آقای آمانو همچنین تاکید کرده بود که نتیجه بازرسی‌ها پس از ارزیابی بازرسان و کارشناسان آژانس اعلام می‌شود. ارزیابی‌هایی که او اکنون تصمیم نهایی‌اش را بر عهده شورای حکام نهاده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز یکشنبه تصریح کرد که تا هنگام بسته شدن کامل پرونده پیشین فعالیت‌های اتمی روز اجرایی شدن برجام به تأخیر خواهد افتاد. سخنان آقای ظریف بدین معناست که تاریخ برچیده شدن تحریم‌ها نیز با آینده موکول می‌شود. قبل از او عباس عراقچی نیز سخنان مشابهی ایراد کرده بود. پیش از این رسانه‌های آمریکایی سخنان چندی پیش علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را بازتاب داده بودند که پیش شرط‌های تازه برای اجرایی شدن توافق برجام توصیف شده بود. به گزارش خبرگزاری رویترز، فرانسه از اعضای گروه 5 به علاوه 1 اکنون خواستار گزارش کامل آژانس در مورد ماهیت تمام فعالیت‌های هسته‌ای گذشته ایران شده است. با این حال وزیر خارجه دولت ایران اظهار امیدواری کرده که آژانس سرانجام به این موزل نقطه پایان بگذارد.
نادر صدیقی از واشنگتن گزارش می‌داد.